هفته صبح به زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش
به نام خداوند بی همتا. شنوندگان رادیو سلامت سلام، حالتون چطوره؟ مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزش. گفته میشه توی ماه رمضان نباید ورزش کرد و ورزش کردن باید تعطیل بشه. ببینید دوستان عزیز، در یه تحقیقی اومدن موشای آزمایشگاهی رو به حالت معلق در آوردن، یعنی موش از آنجایی که وزنش روی دست و پاش هست، این دست و پا وقتی که راه میره حرکت میکنه، وزنش رو تحمل میکنه و نوعی ورزش و تحرک براش. اومدن به حالت معلق درشون آوردن و حرکت رو از این موشا گرفتن و فقط موقع تغذیه اینا رو می آوردن پایین و دوباره می بردنشون بالا و به حالت معلق درشون می آوردن. دیدن که بعد از یک هفته سنتز عضلات و سنتز پروتئین های این موشها خیلی کم شد و بعد از یک ماه این کاهش سنتز و افزایش تجزیه پروتئین ها در عضلات این موش ها به اوج خودش رسید. بعد از یک ماه، خوب دقت کنید، زیر این بعد از یک ماه خط می کشیم. حالا چی می خواهیم بگیم؟ اگر قرار باشه ما یک ماه رمضان ورزش نکنیم، عضلات ما ضعیف میشن، مخصوصا اونایی که همیشه در طول سال ورزش میکنن. شک نکنن که اگر یک ماه ورزش نکنن، عملکرد ورزششون افت پیدا میکنه و این افت عملکرد باعث میشه دوباره چند ماه باید ورزش کنن تا تواناییشون برگرده به حالت اول. پس نتیجه میگیریم که ترک ورزش در ماه رمضان اشتباهه. حالا نکته دوم، آیا ورزش سنگین هم میتونیم انجام بدیم یا نه؟ ما میگیم در ماه رمضان اگر میخوای ورزش کنی، باید زمان ورزش و شدت ورزش رو برای خودت چیکار کنی؟ مشخص کنی. اینکه در چه زمانی ورزش کنیم و با چه شدتی ورزش کنیم، این موضوع بسیار بسیار مهمیه که مطمئن باشید در برنامه فردا این موضوع رو براتون توضیح میدم. و اما الان بریم یکی دو تا حرکت ورزش صبحگاهی. راستی تو ماه رمضان ورزش صبحگاهی میتونیم انجام بدیم؟ بله، همونطوری که قبلا براتون گفتم، هدف از ورزش صبحگاهی این نیست که زیاد ورزش کنیم، طولانی ورزش کنیم، با شدت بالا ورزش کنیم. همین چند دقیقه نرمش کردن، چند تمرین کششی میتونه یک ورزش صبحگاهی باشه. الان فرض کنید که شما روزه اید اصلا. کشش زانوی راست توی شکم در حالت خوابیده یا در حالت ایستاده یه تمرین بسیار مفید میتونه باشه برای شما به عنوان تمرین ورزش صبحگاهی. چند ثانیه پای راست و چند ثانیه پای چپ رو انجام میدیم. اما میریم تمرین مخالفش رو هم انجام میدیم. تمرین مخالفش چیه؟ دستهامون رو روی میز میذاریم یا روی یک سکو، خم میشیم به جلو، یک کمی تنه به جلو خم میشه و یکی از پاها رو به عقب هدایت میکنیم و نگه میداریم عضلات کمر و ناحیه سرینی یا همون باسن تقویت میشه. انجام این دو تمرین میتونه یک تمرین صبحگاهی بسیار خوبی باشه برای تقویت عضلات ناحیه مرکزی بدن و با داشتن عضلات قوی در ناحیه مرکزی بدن مطمئن باشید که دیگه در طول روز این عضلات ضعیف نمیشن و فشاری رو دیسک کمرتون نمیاد یا فشار کم میشه. البته من این رو هم اضافه کنم که سعی کنید که مخصوصا تمرین دومی رو که امروز بهتون آموزش دادم رو در طول روز تو محل کار چندین بار تکرار کنید. هر بار 4 تا 10 ثانیه میتونید تمرین رو انجام بدید. روزتون بخیر.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته در پایینت یار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. جا داره که باز هم حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه رو به تک تک شما عزیزان دلم تبریک بگم. ممنونم که همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیو سلامت و درود بر شما بزرگواری که در ماه مبارک رمضانم اگر برنامه ورزش داری با همسایه هات اون رو رعایت میکنی، حفظش میکنی و به بهانه روزه داری ورزش رو کنار نمیذاری. از شما پرسیدیم امروز که واسه اینکه یه همسایه خوبی باشیم بعد به چه نکاتی توجه بکنیم. امشب هم که شب چهارشنبه سوریه، مطمئنن تعامل ما با همسایه هامون، تعامل فرزندانمون با بزرگترهای ساختمون میتونه فوق‌العاده باشه. منتظر شما هستیم، مشارکت کنید. 30102 پیامک 2265 2876 تلفن.
عرض سلام، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. در زندگی اجتماعی همسایه حتی از فامیل برای ما میتونه مهمتر باشه، چرا که ممکنه فامیل و بستگان در کنار ما نباشند، ولی همسایه همطور که از لفظش پیداست همیشه در کنار ما و در سایه همدیگه زندگی میکنیم، در غم و شادی هم شریک هستیم.
ما اگر کلمه همسایه رو بخوایم تشریح کنیم، همسایه یعنی سایه همدیگه. همسایه یعنی سایه همدیگه. بنابراین سایه همدیگه یعنی نسبتشون واقعا در ظاهر از خواهر و برادر به ما نزدیکترن، چون هر روز اونا رو میبینیم و جزء خانواده ما هستن. بنابراین هر خوبی و هر محبتی که برای خانواده ما میخوایم باید برای همسایه هم بخوایم. ملیحه شهرروز از تهران، روز خوبی داشته باشید. خدا نگه.
خیلی تشکر میکنم از شما خانم کریمان و خانم شهرروز که به این نکته مهم و قشنگ اشاره کردید، همسایه بودن. بریم به مبارکه اصفهان. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد این شهرستان گفتن با عرض سلام و تبریک، فارستان ماه مبارک رمضان رو خدمت همه هموطنانم تبریک میگم، با کلا به شما آقا مرتضی، گفتن در زندگی اجتماعی همسایه مهمتر از فامیل ماست، چرا که ممکنه فامیل و بستگان همیشه در کنار ما نباشن ولی همسایه‌ها همیشه در کنار ما هستن و تو غم و شادی شریک همدیگر. مرتضی جان، هر چه که گفتی کاملا درست بوده، اما به ما نگفتی که واسه اینکه حالا یه همسایه خوبی باشیم باید به چه نوع تی توجه کنیم.
سلام، صبح بخیر.
سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
بقچه صبح را بگشا، لبخند زندگی را در آفتاب مهربانی باغچه تماشا کن. زندگی را با گفتگوی نسیم و پنجره آغاز کن. اکنون وقت آغاز زندگی است. برخیز و به زندگی سلام کن.
دوستان، در آخرین رتبه بندی تأثیر تایمز در زمینه شاخص سلامت و رفاه و ارائه خدمات بهداشتی به مردم، دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شد در بین بیش از 1400 دانشگاه شرکت کنه و در این رتبه بندی از 106 کشور دنیا مقام برتر رو در جهان کسب کنه. یکی از اصلی ترین و جدیدترین رتبه بندی ها در دنیا رتبه بندی تأثیر تایمز که میزان تأثیر فعالیت های دانشگاه ها در جامعه و برای حرکت و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل رو میسنجه و همونطور که خدمتون عرض کردم دانشگاه علوم پزشکی ایران بین 106 کشور دنیا مقام برتر رو کسب کرد.
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن، داروهای بیولوژیک،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمر،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونی،
کیت‌های آزمایشگاهی تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران.
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند. صنعت داروسازی ایران توانسته از یک کشور وابسته و وارد کننده به کشوری تبدیل شود که نه تنها بیش از 97% داروی مورد نیاز را تأمین می کند، بلکه صادرات هم داشته باشد. دکتر علیرضا رضایی، رئیس هیئت مدیره آنی جهش فارمد:
آغاز عملیات اجرایی خط تولید صنعتی پپتیدهای دارویی را داشتیم که با ظرفیت 100 کیلوگرم در سال هست که کل نیاز کشور را به پپتیدها برآورده میکنه در حوزه سلامت. همچنین در زمینه تولید نانوکاتالیز ها که افتتاح خط با 500 تون در سال ظرفیت کاتالیز اتیلن اکساید، نانو کاتالیز اتیلن اکساید هست که در پتروشیمی‌های مارون، مروارید، بوشهر و عراق مصرف داره. در حال حاضر سالانه 300 میلیون دلار واردات داره که ما کشور را با این محصول با توجه به تولید داخل بی نیاز کردیم خودکفا. صادرات هم در سال آینده خواهیم داشت.
در رگ و اندیشه ماست، کار جهادی تا همیشه پیشه ماست. ما با سلاح علم و ایمان بهترینیم، در سایه تولید ما کارآفرینیم، کارآفرینیم. باید بهش و مهربانی دل ببندی، با عشق مردم تا قیامت سر بلندی. باید که فردای از این بهتر بسازی، با هم دلی دنیای زیباتر بسازی، زیباتر بسازی.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
کلن تکنولوژی فناوری همش مشکله، ما هم ساخته شدیم برای حل مشکل. این که مشکلی نباشه که تکنولوژی نیست، همه جا دنیا هم مشکلات زیاد. منتها خب بستر هم تو کشور الحمدلله فراهمه، نهادهای نظارتی هم حمایت خودشونو دارن. فقط یه مقداری باید مصرف کنندگان فرهنگ مصرف ها، حالا با توصیه هایی که میتونن نهادهای دولتی داشته باشن، فرهنگ تولید مصرف داخلی در کشور کمی بره بالا، وگرنه مشکلی نداره.
شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن و مسئله تولید رو افزایش بدن.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. شب قبل از آخرین چهارشنبه سال، شب چهارشنبه سوریه، و ما ایرانی ها از گذشته های دور این رسم زیبا رو داریم که دلیل قشنگی واسه دور هم جمع شدن و استقبال از فصل زیبای بهار. چه خوبه اگه این چهارشنبه سوریه تبدیل به چهارشنبه سوزی نشه و با صدای ترقه و نارنجک و بعضن ازم یه صدایی میشه، یعنی اگه بگیم بمبه بی اغراق نگفتیم، آرامش همسایه هامونو بر هم نزنیم.
شنوندگان عزیز، شب شما بخیر، و ما کاملا مراقب هستیم که مبادا همسایه رو اذیت کنیم. الحمدلله همسایه خوبی هستیم. باشه خدا نگهدار نصیری از قوم.
ممنونم از شما آقای نصیری عزیز. بشنویم از آقای جعفر از کرج که گفتم واسه اینکه یه همسایه خوب و عالی باشیم باید احترام بذاریم به همسایه‌مون، سر و صدای بیجا نداشته باشیم. اگر یه مهمونی واسه همسایه‌مون اومد و یه جورایی ما احساس کردیم که رعایت حق و حقوق ما رو نکردن، سری نریم تذکر بدیم، حالا بمونه واسه یه فرصت خوب و بجا و بعدا میتونیم در این مورد صحبت بکنیم و از حال و هوای همسایه‌ها هم باخبر بشیم. خانم باقرزاده از قائم شهر چه پیام قشنگی فرستادن. گفتن اولا اینکه ما همه با هم همسایه‌های خوبی هستیم، حدود 15 خانواریم، واقعا مثل یه خانواده ایم. این چهارشنبه آخر سالم با هم قرار گذاشتیم که بعد از افطار آشی رو که حالا خیلی از همسایه‌ها داوطلبانه پختن همه در کنار هم بخوریم، اولین روز عیدم همه به صورت گروهی و به نوبت خونه همدیگه میریم. درود بر شما. آقای مهدی فرهادپورم از گلبهار گفتن همسایه خوب واسه ما مثل یه خانواده است، واقعا احترامش واجبه و باید در مشکلات به او کمک کنی، مزاحمت ایجاد نکنی. امشب هم باید سعی بکنیم که یه جورایی با فرزندمون تعامل داشته باشیم تا برای همسایه های ما مزاحمت ایجاد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده این برنامه. به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش دوم خبرهای امروز و بازم سلام و عرض ادبی دارم خدمت همکار بزرگوارم آقای پویان امینان. خیلی مخلصم پویان جان، صحبتون بخیر باشه، بفرمایید، خواهش میکنم.
رضا جان ممنون از محبتت و دوباره صبح بخیر عرض کنم خدمت شما و مردم عزیز ایران. خبرهای سلامت امروز خورده بیشتر از روزهای قبل منتشر شده در رسانه‌ها و من خیلی سریع وضعیتشون رو میخونم. باشه،
خواهش میکنم، بفرمایید.
از خدمت شما از وزیر بخونم براتون. وزیر بهداشت در مام امروز پزشکی گفته وزارت بهداشت رو تو شرایط خیلی بدی تحویل گرفتیم و الان در حوزه وزارت بهداشت در مام امروز پزشکی جایگاه خوبی داریم. آقای عین‌اللهی گفته زمانی که من وزارت بهداشت تحویل گرفتم 700 تا کشته کرونایی داشتیم، 700 میلیون یورو تعهدات، 50 میلیون تومان بدهی و اقدامات خیلی مؤثری انجام شد که بتونیم در حوزه واکسن، در حوزه پرداخت بدهی ها، در حوزه اجرای طرح دارویار و خیلی موارد دیگه حرکت رو به جلو داشته باشیم. وزیر بهداشت باید توجه ویژه به اسناد بالادستی تو طرح‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت تاکید کرده و گفته که عدالت و تعالی نظام سلامت وزارت بهداشت بر اسناد بالادستی تدوین شده و سال‌هاست که این مسیر داره رو به جلو طی میشه، اما الان سرعت بسیار بیشتر و جدیدتری به خودش گرفت. از کنگره بین‌المللی پوشش همگانی سلامت بهتون بگم که نخستین کنگره بین‌المللی پوشش همگانی سلامت در سابقه ارزشمند رو با برگزاری پنل‌هایی با موضوعات مهمی مثل حاکمیت و رهبری در برنامه سلامت خانواده و سیستم ارجاع و تمرکز بر عوامل اجتماعی کلی در سلامت با حضور نمایندگان 17 کشور برپا شد و به حال میتونه یک نشست بسیار ارزشمند باشه. در این راستا معاون توسعه مدیریت منابع برنامه‌ریزی وزارت بهداشت گفته در فرهنگ سازمانی نظام‌های بهداشتی ارائه کننده های خدمات یک رکن مهمند و این مسئله کمبود تامین منابع و تامین مالی و پایداری ارائه خدمات خوب در حوزه پوشش همگانی سلامت مسئله بسیار مهمی است که وزارت بهداشت داره اون رو به صورت جدی در دستور کار خودش قرار. خبر بعدی رو از خدمت شما بکنم از اجرای طرح کنترل هپاتیت بی که سال آینده اجرا میشه. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آغاز طرح کنترل بیماری هپاتیت بی با از مهمان سال 1403 خبر میده و گفته که طرح 1000 روز اول زندگی در شهرستان کهنوش هم به صورت آزمایشی در حال اجراست. آقای فرشیدی تاکید کرده که طرح ریشه‌کنی بیماری هپاتیت سی با درمان رایگان آغاز شده و ظرف 2 سال پایان پیدا میکنه و در کنار اون از مهمان 1403 کنترل بیماری هپاتیت بی آغاز خواهد شد که خب میدونی یک عفونت ویروسی است، باعث عفونت و التهاب کبد میشه و خب عوارض بسیار زیادی هم داره. چون زمان ندارم برم سراغ خبر بعدی که به نقل رئیس سازمان نظام پزشکی کشور خواهم خوند برای شما، ابراز امیدواری کردن آقای رئیس زاده که تعرفه‌های پزشکی سال 1403 با افزایش نرخ 46% مصوبه شورای عالی بیمه در هیئت دولت به تصویب برسه و از ابتدای سال آینده سریعتر اجرایی بشه. آقای رئیس زاده گفتن تعرفه‌های پزشکی حق مردم و پزشکانه و افزایش نرخ اون تاثیر بسزایی در کیفیت ارائه خدمات درمانی به بیماران داره و سازمان‌های بیمه‌گر باید نقش پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشن. از بانک مرکزی بخونم که از تأمین بیش از 4,300,000,000,000 ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال تا الان و رشد 25-26% اون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده و گفته 3,400,000,000 تأمین کردیم. الان هم 4,300,000,000 این رقم در واقع رشد داشته، یعنی به این عدد 4,300,000,000 رسیده که رشد 26% رشد بسیار خوبی داشته و نشون دهنده توجه ویژه دولت به بخش بهداشت و درمان داره. داوود منظور رئیس سازمان درمان بودجه هم گفته سال آینده هم این توجه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران هم بر ضرورت پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تأکید کرده و گفته عدم انجام تعهدات بیمه تأمین اجتماعی چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها رو مختل کرده و آقای حمدلو خواهش کرده از در واقع دوستان دولت و اونایی که در حوزه بودجه فعالیت می‌کنن که به فکر چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها باشن، چون در شرایط کنونی که ما مشکلات مالی زیادی داریم و توان مالی مردم کاهش پیدا کرده، حمایت از آزمایشگاه‌ها که به هر خدمات زیادی رو به مردم دارن ارائه میدن بسیار بسیار ارزشمنده و باید مورد توجه قرار بگیره. رضا جان من یکی دو تا خبر دیگه هم دارم، نمیدونم زمان دارم یا نه.
بفرمایید، خواهش میکنم آقای امین.
یکیش به هر حال توصیه‌ایه که در واقع دوستان متخصص در حوزه سلامت در مورد پیروی از یک روش غذایی برای در واقع مردم ازش یاد کردم و صحبت کردم و تو رسانه‌ها منتشر شده. خانم عبداللهی از کارشناسان تغذیه تاکید کرده که توصیه‌های تغذیه‌ای روزه‌دار رو در شرایط خاص و گروه ویژه باید مورد توجه قرار بدن، به ویژه سالمندان خیلی باید دقت کنن در واقع رفتارهای غذایی که انجام میدن در ماه مبارک رمضان، خصوصا از منابع غذایی مهمی مثل آهن، روی ویتامین A و ویتامین B12 از جمله گوشت و حبوبات و تخم مرغ و شیر و لبنیات و خشکوار در ایام روزه‌داری به مقدار کافی استفاده بکنن و البته تأکید کردن که با توجه به قدرت ایمنی و مقاومت در برابر بیماری‌ها با افزایش سن و سالمندی کاهش پیدا می‌کنه، سالمندان اگر روزه می‌گیرن باید بیش از پیش مراقب سلامت خودشون باشن و کم آبی و کاهش قند خون ممکنه به هر حال عوارضی برای اونها داشته باشه، بنابراین حتما به توصیه‌هایی که لازمه و کارشناسان تغذیه به اونها ارائه میدن توجه کنن. و اجازه بدید آخرین خبر رو هم اگه حالا شما در مورد موضوع روزه‌داری صحبت کردم بگم که مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده سلامت سازمان غذا و دارو گفته افراد دارای دیاری زمینه‌ای و کسانی که دارو مصرف می‌کنن قبل از امتحان به روزه گرفتن حتما باید با پزشک معالج خودشون در مورد نحوه مصرف دارو مشورت کنن تا بر اساس شرایط مناسب و سر هر بیمار توصیه لازم بهش انجام بشه. تاکید کردن که کسی خودسرانه خدای نکرده مصرف داروش رو قطع نکنه. و پایانش هم باز بگم چون در حوزه چهارشنبه سوری خیلی صحبت کردیم، آماده باشه کامل مجموعه کادر درمان برای چهارشنبه آخر سال خبر بسیار مهمی است که معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرده، گفته از 2 هفته پیش دستور عمل مجموعه چهارشنبه سوری به همه مرکز درمانی ابلاغ شده، اما مردم مراقب باشند و به هر حال چالش برای خودشون و حتی کادر درمان ایجاد نکنند. آمار هم باز منتشر شده که دیگه تو بخش اول خوندم، فقط بگم که بر اساس آمار آذربایجان شرقی، تهران، آذربایجان غربی متاسفانه بیشترین درصد فوتی‌ها داشتن و مردم مراقب باشن.
خیلی متشکرم آقای امینان، بازم امیدواریم که امشب برای همه خانواده‌ها، برای بچه‌های عزیزمون با سلامتی و خیر بگذره. روز خوبی هم داشته باشید. با شما خدافظی.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لغمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدی باز.
مهمترین بخش چهارشنبه سوری دور هم جمع شدن با شادی و عشق و محبته، و چه خوبه که با توجه به موضوع امروز برنامه به زندگی سلام کن، همسایه های هر مجتمعی در محوطه، حالا در جلوی در ساختمون کنار هم جمع بشن و شب چهارشنبه سوری رو با گپ و گفت و دید و بازدید و گفتن حرفای قشنگ بگذرونن.
در ایران باستان جشن‌های فراوانی مانند عید نوروز و شب یلدا وجود داشته است که یکی از این جشن‌ها هم چهارشنبه سوری نام دارد. مراسم چهارشنبه سوری در غروب شب قبل از آخرین چهارشنبه سال برگزار میشه که تاریخچه این جشن به سال‌های بسیار دور برمی‌گرده و این جشن خود آمیزه‌ای از چند رسم کوچک و بزرگ است.
سلام، من زهرا سادات سجادیان، دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه ادبیات میباشم. آتش از مشخصهای اقوام ایرانیه، چرا که آتش شعله سوزان آن سرما و ترس و تاریکی را از جان انسان میگیره و گرمای اون آرام بخشه. ایرانیان باستان در آستانه سال نو برای دور کردن بلا و نحسی جشن میگرفتند و برای دفع این نحسی از روی آتش میپریدند و روشنی و پاکی را به روح و جان خودشون وارد میکردند. در بخش‌های مختلف ایران چهارشنبه سوری اسمای متفاوتی داره. مثلا در گیلان اگه درست تلفظ کنم گلگله به معنی آتش گل انداخته و مردم قربه به آن کولی میگن. اما آنچه که مشترکه در تمام این جشن و مردم با عزیزان، دوستان، همسایگان و اقوام خودشون گرد یه آتش افروخته جمع میشن و با حفظ این سنت، با خواندن شعر زردی من از تو، سرخی تو از من در ایران باستان برای آتش میخوندن و میخوان که بیماری و نگرانی های سال گذشته رو از اونا بگیرن تا سال جدید رو با شادکامی و سرزندگی شروع کنن. این جشن خاص ایرانیانه و در سراسر جهان هر جا که ایرانی باشه چهارشنبه آخر سال حتما این جشن رو برگزار میکنن. جمع شدن اهل خونه و همسایه‌ها دور هم و پذیرایی با آخرین اندوخته‌های دانه‌های نباتی مثل تخمه کدو، تخمه آفتابگردان، گندم و از این دست داشته‌هاشون دور هم جمع می‌شدن و اونا می‌خوردن و بعد از اون شاهنامه خوانی و شکستن کوزه سفالی پر از آب از بلندترین نقطه خانه یا روستا از چیزایی که به این جشن اضافه می‌شده و ساعتی رو شاد در کنار هم بودن. اینکه کوزه سفالی رو میشکستن علتش این بوده این آب بر زمین جاری بشه و جریانی از رویش و جاری شدن آب و پیش روشون قرار بدن. البته به جای این سنت ها حالا امروزه یه سری از افرادی که آگاهی به سنت ایرانی و ریشه های جالب این سنت ها ندارن یه رفتار خطرناکی رو جایگزین کردن و بعضی از شهرها رو صحنه از اضطراب و تشویش کردن. امیدوارم با شناخت بهتر فرهنگ اصیل ایرانی بتونیم از این حوادث دلخراش دوری کنیم.
متاسفانه در سالهای اخیر به جای اجرای سنت زیبای چهارشنبه سوری، بعضی از مردم با بی احتیاطی به ترقه‌بازی روی آوردن.
داشتم میرفتم سر کوچه خرید کنم، نمیدونستم کپسول از این مال فندکبر میکنن، انداختن تو آتیش. حدود 5-6 متری که برسم به سر کوچه یه دفعه دیدم سرم گیج رفت، چشم سوخت، شروع کرد خونریزی کردن.
ترقه انداختن تو خود آتیش.
پوچید پاشید صورتم.